مهمترین رویدادها از مراسم اختتامیه مرحله کشوری 16 جشنواره ملی و بین المللی تلاوت‌های مجلسی در قائم شهر تا واکنش شدید مسلمانان کانادا به احداث ماکت یک مسجد در پایگاه نظامی انگلیس در این کشور و بررسی 44مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم. در گفتگوی خبری امروز با کارشناسی آقای مهدی قره‌شیخ‌لو، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدا بر حضرت محمد و خاندان پاک و مطهرشان. سلام عرض میکنم حضور شما بینندگان محترم، همچنین شنوندگان عزیز رادیو قرآن. صبح جمعتون بخیر. اختتامیه مرحله کشوری 16 جشنواره ملی و بین المللی تلاوت‌های مجلسی قرآن کریم، این مراسم با حضور آقای محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مصلای قائم شهر در استان مازندران برگزار شد. رونمایی از کتاب رجال تفسیری با اشراف آیت الله جوادی آملی در مؤسسه بین المللی علوم وحیانی اسراء. در این کتاب درباره راویان حدیث ذیل 5 محور بررسی شده است. 19 نمایش عمری با قرآن. این رویداد همکنون با حضور جمعی از فعالان مطرح قرآنی در پردیس سینمای ملت آغاز شده است. در همایش امسال از استادان علی اکبر توپچی، محمد عباسی، مرتضی لبانی، احمد ابوالقاسمی، عباس اخوین و خانم عذرا روشندل قدردانی می شود. رونمایی از آثار حوزه دین و فضای مجازی. به مناسبت هفته پژوهش از 5 اثر دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی شامل هوش مصنوعی، جرم‌انگاری از نظر فقهی، مالکیت فضای مجازی، وضعیت شناسی پژوهش‌های اسلامی و رمز ارزها رونمایی شد. نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی آستان قدس رضوی. مؤسسات و نهادهای علمی و پژوهشی آثار خود را تا فردا در تالار قدس کتابخانه مرکزی حرم مطهر رضوی در معرض دید عموم قرار می‌دهند. مراسم بزرگداشت علامه سید جعفر شهیدی، آیین گرامی‌داشت این استاد فریخته جهان اسلام، با حضور مسئولان کشوری و استانی در بروجرد برگزار شد. مراسم شکرانه اتمام تفسیر کل قرآن کریم در پاوه. این آیین بعد از 14 سال با حضور خیلی مشتاقان وحی و به میزبانی مسجد قبا این شهرستان در استان کردستان برپا شد. قدردانی از پژوهشگران برتر دانشگاه ادیان و مذاهب. این مراسم همزمان با هفته پژوهش و برونمایی از 25 عنوان کتاب این مجموعه آموزشی برگزار شد. و واکنشا به احداث ماکت مسجد در یک پایگاه نظامی انگلیس در کانادا. احداث این مسجد غیر واقعی برای اهداف آموزش نظامی در جامعه مسلمانان کانادا نگرانی هایی را ایجاد کرده است. چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، مهمترین رویداد قرآنی کشور در ایام پیش رو، یعنی از 29 آذر تا 3 دی. تشریح جزئیات این خبر در گفتگوی خبری امروز با کارشناسی جناب آقای مهدی قره‌شیخ‌لو، رئیس محترم مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف امور خیریه تقدیم حضورتون میشه. دعوت میکنم که همراه ما باشید. آقای قره‌شیخ‌لو سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همه بینندگان عزیز و شنوندگان محترم که این برنامه رو دنبال میکنن.
شکر و ممنون. خب آقای قره‌شیخ‌لو، همونطور که اشاره شد، انشالله از 29 آذر مراسم افتتاحیه شروع میشه. جزئیاتش رو شما بفرمایید که این 44 دوره مسابقات کارش از کجا شروع کرد که به این مرحله رسید و در اطول مراسم افتتاحیه و اختتامیه و در طول مسابقات هم توضیحات رو بفرمایید.
بله جناب آقای قصد مستزد که این مسابقات شاید با قدمت ترین و با سابقه ترین فعالیت قرآنی کشور بعد از انقلاب باشه.
درست.
از سال 1360 اولین دورش آغاز شده، و امسال که سال 1400 هست، یعنی در 40مین سالگیش 44مین دورش داره برگزار میشه.
سال دو بار بوده.
بله، دو سه سال به خاطر اینکه اون موقع تنظیم میکردن با مسابقات بین المللی.
بله.
مثلا اول سال یه دوره برگزار شده، آخر سال یه دوره دیگه برگزار شده. و ما امسال 44مین دوره رو داریم برگزار میکنیم. خب امسال هم مثل سنوات گذشته این مسابقات از مرحله شهرستانی آغاز شده. در 140 شهرستان مسابقات شهرستانی برگزار شده. منتخبین وارد مرحله استانی شدن، اونجا با هم رقابت کردن. یک مرحله نیمه نهایی برگزار شد به صورت غیر حضوری و در واقع این حدود 220 نفری که از برادران و خواهران الان در مرحله نهایی با هم رقابت میکنن، در واقع این 4 مرحله رو پشت سر گذاشتن تا به اینجا رسیدن.
این مرحله حضوری هستش دیگه.
بله، امسال بعد از یک سال وقفه، سال گذشته به خاطر شرایط کرونایی به صورت غیر حضوری برگزار شد، امسال انشالله حضوری برگزار میشه با رعایت دستور عملهای بهداشتی. ما دوشنبه شب که 29 آذر هست انشالله افتتاحیه مسابقات خواهیم داشت. بلافاصله بعد از افتتاحیه برنامه مسابقات آغاز میشه. برنامه خواهران صبح ها از ساعت 9 صبح تا 12 هست در سالن اندیشه حوزه هنری در خیابان سمیه. برنامه برادران از ساعت 18 تا 23 هر شب که برنامه شب ها هم از طریق شبکه قرآن سیما هم از طریق رادیو قرآن پخش مستقیم میشه تا علاقمندان ان شاء الله از منزل هم بتونن این مسابقات و این رویداد قرآنی بزرگ رو پیگیری کنن. رشته های متنوعی داریم، منتخبین اون هم در رشته قرائت، هم در رشته ترتیل خوانی، هم حفظ کل، هم حفظ 20 جزء، هم دعا خوانی، گروه های مدیح سرائی و تفسیر قرآن و اذان. 7 رشته در بخش برادران، 5 رشته در بخش خواهران. ما در بخش خواهران اذان و مدیح سرائی رو امسال نداریم. برنامه‌مون هم انشاءالله از 29 آغاز میشه تا پنجشنبه شب مسابقات به اتمام میرسه و جمعه شب هم انشاءالله اختتامیه و اهدای جوایز. اهمیت این مسابقات هم که در واقع به نحوی مسابقات رسمی قرآنی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشه، از این جهت هستش که منتخبین این مسابقات در واقع نمایندگان جمهوری اسلامی هستند در مسابقات بین المللی که در جهان اسلام در کشورهای مختلف برگزار میشه. خب شما مستظرین هر سال ما شاید حدود بین 15 تا 20 مسابقه بین المللی داریم که در کشورهای مختلف برگزار میشه. سال گذشته باز به خاطر شرایط کرونایی خیلی از این مسابقات تعطیل شد، ولی این مسابقات هم الحمدلله یواش یواش داره راه میفته. چند ماه پیش کشور کرواسی مسابقاتشو برگزار کرد. بله. که الحمدلله نماینده ما هم به شایستگی اونجا رتبه اولو کسب کرد. چند وقت دیگه مسابقات کویت رو داریم، البته اون به صورت غیر حضوریه، ولی یواش یواش مسابقات در صحنه بین المللی هم داره راه میفته.
کویت دارن حفظ دیگه ها، یا قرائت هم داره؟
نه، قرائت هم داره، حفظ هم داره برای بزرگسال و نوجوان در دورش است. خب برگزیدگان این مسابقات حضور پیدا میکنن در مسابقات بین المللی که از جمهوری اسلامی دعوت میشه برای شرکت. از این جهت این مسابقات مسابقات رسمی نظام محسوب میشه و از این حیث خب اهمیت خاصی داره. معمولا دیگه اساره قرآنی کشور ما توی این مسابقات خودشون رو نشون میدن. بچه‌هایی که میان در این مرحله نهایی با هم رقابت میکنن، به عبارتی میشه گفت دیگه بهترین های قرآنی در رشته‌های خودشون هستن. من یه مروری میکردم سابقه این مسابقات رو از سال 1360 تا امروز، خب میدم خیلی از چهره های مطرح کشورمون که الان دیگه سن و سالی ازشون گذشته و بالاخره
مثل خود شما
میان سالی رسیدن، محصول همین مسابقات هستن. خودشون در سالهای مختلف اینجا شرکت کردن و رتبه دارن. بخش عمده از داوران ما هم که امسال داور مسابقات هستن، خودشون این مسابقات رو به هر حال درک کردن و پشت سر گذاشتن و خودشون صاحب رتبه
مسابقات رو دارن که دارن
مسابقات هستن، که اینم خودش نکته ایست که به هر حال این مسابقات کمک میکنه که ما چهره های قرآنی کشورمون رو خوب بشناسیم و در زمین های مختلف، در زمینه آموزش، در زمینه مسابقات ازشون استفاده بکنیم. به هر حال امیدواریم که هر سال شاهد روش و توسعه این مسابقات باشیم. البته ما امسال علی رغم اینکه حضوری داریم برگزار میکنیم، ولی خیلی برای حضور جمعیت در سالن کار نکردیم و اصرارم برش نداریم. سالنی که گرفتیم ظرفیت خوبی داره، یعنی بیش از 600 صندلی داره که ما دیگه حتی اکثر نصف این ظرفیت رو میتونیم پر بکنیم، چون تأکید داریم که اون دستور عملها خوب رعایت بشه و خیلی اصرار بر حضور جمعیت در سالن نداریم.
پخش مستقیم هم که دارید دیگه، رادیو تلویزیون
پخش مستقیم هست. یه مسابقه خاص هم برای بینندگان در نظر گرفتیم که حالا هر شب یک سوال فرهنگ قرآنی مطرح میشه. ما انشالله هر شب به 24 نفر هدیه نقدی تقدیم میکنیم. یه مسابقه هم گذاشتیم برای اینکه اگر پیش بینی کنن که نفرات برتر در دو رشته قرائت و حفظ کل کیا میشن، اگر درست پیش بینی بکنن یه جایزه ویژه هم برای اون قرار دادیم که
قاعدتا باشه آخرای مثلا روزی که مسابقه برگزار میشه دیگه، چون روز اول که
باید از روز اول دنبال بکنن، تلاوت ها رو ببینن، برنامه حافظان کل رو ببینن. و ما انشالله حالا جزئیاتش در مراسم افتتاحیه اعلام میکنیم که تا چه زمانی وقت دارن اعلام نظر بکنن، که اگر پیش بینیشون درست در بیاد 5 نفر اول رو درست تشخیص بدن، انشالله ما به رسمیات بود هدایای نقدی هم خدمت این گروه دوستان تقدیم خواهیم کرد.
خب من پاسخ سوالامو گرفتم با توجه اینکه یکی از سوالاتون این بود که چرا مهمترین رویداد قرآنی کشوره، اشاره فرمودید دیگه 40 سال سابقه مسابقات، 44 دوره برپایی و در واقع یه پیش درآمدی است برای اعزام نخبگان قرآنی کشور برای مسابقات بین المللی کشورهای دیگه. متو یه سوالی دیگه داشتم که ویژگی این دوره از مسابقات به نظر میاد که اون بحث حضورش نسبت به سال قبل باشه و رشته هم تغییر خاصی کرده که به نسبت دورهای قبل بخوایم مقایسه بکنید، یا نه رشته ها تفاوتی نداشته؟
نه خیر، رشته ها نسبت به سال قبل خیلی تفاوتی نداشته. ما سال قبل هم همین رشته ها رو داشتیم، البته در مدل اجرا چون برنامه کاملا از شبکه قرآن و رادیو قرآن پخش مستقیم میشه،
بله،
ما ترتیب چینش برنامه رو متنوع گذاشتیم.
خوب.
یعنی اینجوری نیستش که اگر ما در قرائت 24 نفر قاری داریم اینا پشت سر هم بخونن، یا در حفظ کل اگه 21 نفر داریم که شرکت کننده هستن،
مثلا یه نواختی رو ازش گرفتیم،
چون به هر حال برای بینندگان این جذابیت وجود داشته باشه، تنوع برنامه در اون چینشش رعایت شده. انشالله در طول این 4 شب آقایون برنامه‌شون اجرا میکنن، صبح هم که خانم‌ها اجرا میکنن و ما در اختتامیه هم انشاءالله نفرات برگزیده رو خواهیم داشت و اهدای جوایز و در واقع مشخص شدن رتبه‌های برتر این
خاطر استاد قرشخلو. دفعه پیش یعنی سال گذشته در خدمت شما بودین، اشاره داشتین چون مسابقات به صورت مجازی و غیر حضوری داره برگزار میشه، شما بحث بودجه رو یه مقدار شیفت دادید به سمت جوایز. میخوام بدونم که الان چجوری شده جوایز، یعنی مقدارش کمتر از سال گذشته میشه با توجه که حضوری دارید برگزار میکنید، یا نه همون مقدار است یا بیشتر شده؟
نه خیر، ما سال یعنی دوره قبل جوایز رو نسبت به سال قبلش، یعنی سال 98 تقریبا 100% افزایش دادیم.
فهمیدید به خاطر که بحثه که
بله. امسال هم الحمدلله با موافقت که جناب آقای دکتر خاموشی کردن، تقریبا در رشته‌های مختلف تا 70% جوایز رو افزایش دادیم. البته هنوزم من فکر می‌کنم که جا داره، یعنی ما باید بالاخره مسابقات ملیمون که بزرگترین رویداد رقابتی قرآنی در کشور هست، بعد اون انگیزه های لازم رو از جهت این که به هر حال اون کسی که یک سال داره تلاش میکنه در عرصه خود مسابقات، و الا تلاشی که عزیزانی که میان اینجا رتبه پیدا میکنن، آقای قصداد شما خودتون دیگه تو این حوزه هستین میدونین، حداقل باید یه عقبی 10-15 ساله داشته باشن. خب این آدمی که میاد بعد از این همه زحمت رتبه اول دوم سوم کسب میکنه، به هر حال جایزه باید جایزه‌ای در شأن باشه که به نظر من هنوز هم ما به اون نقطه نرسیدیم، یعنی باید تلاش بکنیم ان شاءالله افزایش قابل توجهی بدیم که در شأن یک مسابقه ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران باشه. ولی
قاعدتا در قابل مقایسه با مسابقات دیگه نیست. مسابقات دیگه که ما شاید مثلا بگیم ورزشی مثلا یا مسابقه.
بله خب یه مقدار ما تو این قضیه عقبیم، باید تلاش کنیم که جبران بکنیم. واقعا حالا تو این دو سال به نظرم گام‌های خوبی برداشتیم، یعنی هر دو سال نسبت به سال قبل تقریبا یه افزایش خوبی دادیم. امیدوارم ان شاءالله هم دولت کمک بکنه، بودجه که من تو اون برنامه قبلا فکر کنم عرض کردم که شاید سازمان اوقاف امور خیریه برای کل این مسابقات از ابتدا تا انتهای بین الملل که برگزار میکنه چیزی در حدود 25 تا 30 میلیارد تومان هزینه میکنه، ولی اون اعتباری که به ما اختصاص پیدا میکنه در مجموع سال حدود 5 میلیارد تومانه، یعنی ما تقریبا 5 برابرش رو از درآمدهای خود سازمان اوقاف تأمین میکنیم.
اینکه شما میگید انگار اوقاف پول داره بس لابد میتونه جبران کنه دیگه.
نه خب اوقاف پولدار هست، ولی پولهای اوقاف همه تعریف داره.
این بد نیست نیت... توضیح باز تکراری میدونم قبلا هم در خدمت بودیم پاسخش دادید، ولی بد
نیت داره و ما نمیتونیم هر پولی رو در اوقاف برای هر کاری خرج کنیم. البته یه نقطه ضعف دیگه هم هست، از این فرصت بدن استفاده بکنم مردم رو دعوت بکنم به اینکه ما برای قرآن هم وقف داشته باشیم. متاسفانه سطح موقوفات قرآنی در مجموع موقوفات کشور خیلی پایینه و کمتر از 2% و همین دست ما رو میبنده. چقدر خوب مردم از امکاناتی که دارن برای پشتیبانی از برنامه قرآنی بیان تو حوزه وقف مشارکت کنن و وقفهای قرآنی ایجاد بکنن در کنار وقفهای بسیار خوبی که ما برای عزاداری و روزخانی امام حسین داریم، که انشاءالله این فرهنگ هم در کشور ما باب بشه و همین برنامه قرآنی، مسابقه، جشنواره‌ها، نمایشگاه فتح بابی بکنه و علاقه مردم به سمت توسعه وقف قرآنی رو بیشتر بکنه
انشاءالله. آقای قشقلو، یه چیزی که خیلی به نظر مهم میرسه بحث تبلیغات محیطی و رسانه‌ای خود مسابقات هست. نمیدونم چقدر شما و دوستانتون در اوقاف تلاش میکنید و چقدر عزیزان رسانه با شما همکاری میکنند تو این راستا، در این رابطه هم یه توضیح بفرمایید.
خب امسال یه همکاری خوبی رو سازمان زیباسازی شهرداری تهران و دوستان در مترو اتوبوسرانی انجام دادن. الان هم تو سطح شهر شما میبینید در بعضی از جاها تابلوهای تلرسانی مسابقات یا پوسترهای مسابقات در ایستگاه مترو خورده که من اینجا جا در ازشون تشکر بکنم. البته حتما میتونه بهتر از این باشه، ولی به هر حال باز قدم خوبی برداشته شد و کار نسبتا خوبی انجام شد. در رسانه هم خب ما تیزر تلرسانی داریم که هم از شبکه قرآن، از هم شبکه های دیگه. من خودم دیروز شبکه 2 رو دیدم که تیزر رو پخش کرد، خب پخش میشه و اطلاع رسانی میشه. ما یه حجم کاری رو هم در فضای مجازی قرار دادیم، یه تیمی رو گذاشتیم تقریبا از حدود 7-8 روز پیش شروع کردن در فضای مجازی، هم در حوزه مخاطبین قرآنی هم مخاطبین عام، اطلاعات این مسابقه رو هم تیزر، پوستر، عرضم بزرگتون به روش های مختلف دارن اطلاع رسانی میکنن. حجم فضای مجازی ما در سال قبل هم حجم قابل توجهی بود و امیدواریم که به هر حال بتونیم از این ظرفیت هایی که هست اون اطلاع رسانی و فضا سازی رو بتونیم خوب انجام بدیم، چون واقعا ما هدفمون از مسابقه فقط برگزاری مسابقه خاص نیست. در واقع این مسابقات بهانه ای است هم برای شناسایی ظرفیت های قرآنی در کشور، هم برای تجدید عهد مجدد مردم با قرآن، یک بهانه ای بشه که ما تو این فرصت مردم اون در واقع ارتباطشون رو با قرآن تقویت بکنن، تجدید بکنن. و این مسابقه فکر میکنم همه برنامه‌های قرآنی همین هدف رو دارن شاید. که ما بتونیم سطح انس مردم با قرآن رو به این بهانه ها در جامعه افزایش بدیم شاید.
خیلی عالیه. من سوالات در واقع میشه گفت مربوط به مسابقات رو کلیاتش از شما پرسیدم، اگه نکته رو ضروری میدونید در رابطه با خود مسابقات در خدمت شما هستیم. نکته ای که
من فقط یه خواهشی از عزیزان قرآنیمون دارم، حالا من عرض کردم به خاطر رعایت دستور العمل ها خیلی دنبال این نیستیم که تو سالن خیلی جمعیت باشه و بالاخره شلوغ بشه، خدای نکرده مشکلی پیش بیاد، ولی از عزیزان قرآنیمون خواهش میکنم چون حلقه اول این داستان و ماجرا هستن، حتما ما زیارتشون کنیم در جلسات تشریف بیارن.
خیلی مهمه حضورشون واسه دلگرمون شرکت کننده میشه.
بالاخره کسانی که ریش سفید این حوزن، خودشون سالها قبل در این مسابقات بودن، به عنوان یک استاد پیشکسوت شناخته شدن، ما در خدمت این انجام باشیم. اینجا من علیرغم اینکه خب دعوت رسمی از خیلی از این دوستان انجام شده و اصلا یک نفر رو از دوستان قرآنی گذاشتیم برای هماهنگی و دعوت و بالاخره استقبال خوب از این عزیزان، از این فرصت استفاده میکنم و دعوت میکنم که انشالله دوستان قرآنیمون حضور پررنگی در این برنامه داشته باشن.
انشالله یه اونا نباشن که خیلی بد میشه. آقای قرشتی
یه مدار به خاطر محدوده کرونا یه مدار بالاخره
نه انشالله که از این حضور پیدا میکنن و این باعث دلگرمی و شرکت کننده ها میشه. حتی خود رقبا هم خودشون باید حضور داشته باشن دیگه، میخوان خودشون رو معرک بزنن دیگه.
بله ما که در طول این 5 روز در خدمت همه متسابقین هستیم و خودشون حتما تو سالن حضور دارن و از لحاظ فنی هم خوبه بدونن بالاخره رقیبانشون دارن چیکار میکنن، در چه سطحی تلاوت میکنن. و بچه های قرآنی معمولا رقابت هاشون رقابت های معنویه، یعنی واقعا هر کی اینجا رتبه بگیره همه خوشحال میشن، فرقی نمیکنه براشون، چون فضا فضای قرآنیه. انشالله یک برنامه خوب منسجم منظم داشته باشیم که هم برای مردم هم برای کسانی که به هر حال خودشون جزء متسابقینن قابل استفاده باشه.
خب آقای قرشخلو، من در واقع میخوام قسمت دوم سوالاتم از اینجا شروع بکنم. حتی شما یه اشاره فرمودید که بالاخره مسابقات برای شناسایی ظرفیت ها هستش و یه تجدید عهدی هست که بالاخره مردم انسشون با قرآن کریم بیشتر بشه. یه بهونه خیلی خوب و مبارک است داره اتفاق میفته در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. متو خب مسابقات خیلی داره برگزار میشه، حالا میگیم اصلا نهادهای مردمی هم برگزار میکنن، دولتی هم به همچنین. همین روز الان ما مسابقات ارتش داریم که فرد نیروی مسلح داریم که فردا اختتامیه شه. امروز بحث در واقع مسابقات طلبات مجلسی رو داشتیم که خبرش پخش شدش و مسابقاتی که بالاخره خود شما بیشتر از بنده واقفید. خود بنده هم سالها تو این مسابقات شرکت کردم، ولی به عنوان کسی که بالاخره شما پیشکسوت ما هستید و رتبه رو بردید اینجا، از شما خدمت شما درس پس میدیم اصطلاحا. استاد قرشخلو، ببینید سوالی که هست اینه که واقعا برپایی مسابقات چقدر میتونه ملاک شناخت قاری و حافظ برتر، من حال میگم به خصوص قاری برتر باشه، قاری که بتونه الگو باشه، قاری که بتونه تلاوتش تاثیرگذار باشه بر شنونده طبق روایات تلاوت میکنه، که مثلا آقا تو این دستگاه بخونم از نمیدونم پرده توسط شروع بکنم به اوج برسم، بعد مثلا فرود خوبی داشته باشم، 4 لحنم اجرا بکنم و تموم شد. این شد قاری برتر، مثلا شد نفر به مسابقات کشور و بعدم به همچنین میره تو مالزی مثلا 10 دقیقه 12 دقیقه تلاوت میکنه، میشه قاری اول مالزی و قاری شناخته شده. در حالی که ما کسایی داریم شاید که تو مسابقات هم شرکت نکنن ولی تلاوت‌های بسیار تاثیرگذاری داشته باشن. نمونه بارزش هم حتی بخوام مثال بزنیم، مثلا کشور مصر که مهد قرائت قرآن کریمه، هیچ موقع مطرح نمیشه که آقا عبدالواسط رفته با مصطفی اسماعیل مسابقه داده یا با مهشابی مسابقه دادن، این شده قاری برتر. در واقع اون کرسی اون محفلی که داشتن و اون تعداد تلاوت‌های مؤثری که داشتن، این خودش شد شناخت قاری برتر و الگو. میخوام بدونم واقعا شما خودتون به این قضیه قائل هستید که مسابقات نمیتونه ملاک شناخت قاری یا حافظ برتر باشه اولا، و اینکه چه کاری باید کرد که این قضیه اتفاق بیفته؟
بله این فرمایش شما فرمایش درستیه، ولی قالب کار با توجه به این که نه فقط تو قرآن، تو رشته‌های دیگه هم همینه. بله. وقتی ما میخواییم یک نفر رو انتخاب بکنیم برای حضور در صحنه مسابقات بین المللی، باید یک سیستمی رو براش تعریف بکنیم که در این سیستم همه بیان اون توانمندی خودشون رو عرضه بکنن و اونی که بالاترین امتیاز کسب میکنه میشه در واقع خروجی این برنامه برای حضور در اون صحنه بین‌المللی. چون ما وقتی مثلا مالزی مسابقه برگزار میکنه از ما دعوت میکنه، ما فقط یک نفر رو میتونیم معرفی کنیم. روسیه، ترکیه، نمیدونم تمام کشورها، ما خودمون هم دعوت میکنیم برای مسابقات بین‌المللی، از هر کشور یه نفر رو دعوت میکنیم. این قالب در واقع مسابقات از این جهت ما چاره‌ای نداریم، یعنی باید یک قالب مسابقه داشته باشیم برای انتخاب بهترینی که در اون قالب مسابقه میشه بهترین و میاد میشه نماینده ما در مسابقات مختلفی که در جهان به عنوان مسابقات بین‌المللی اجرا میشه. اما یه صحنه دیگه داریم، به قول حضرت عالی خیلی از دوستان هستن که اصلا ممکن اهل مسابقه نباشن ولی تلاوت ها و توانمندی های خیلی خوبی داشته باشن. خب شما مستظرین الان چند سالی است که ما در رابطه با تعیین درجه برای قاریان یک آیین‌نامه‌ای داریم مصوب شورای انقلاب فرهنگی و شورای توسعه فرهنگی قرآنیه، مجریش هم شورای قرآن صدا سیما هست، هر سال آزمون‌هایی رو برگزار میکنه با موضوعات مختلف و به قاریان ما مدرک درجه 1-2-3 میدن. خب اون دیگه غالبش با مسابقه فرق میکنه، یعنی اونجا دیگه ما لازم نیست یه نفر درجه 1 داشته باشه.
خب ولی آدمی که میان تو اونجا افرادی بودن که رتبه آوردن دیگه،
ممکنه رتبه هم نداشته باشن.
نه خیر
هیچ الزامی نداره.
خب قشنگ من تونستم سایت شما رو قطع بکنم. بله. یه گزارش رو ببینیم، بعد از اون گزارش برگردیم. بله. بعد ان شاء الله فقط خیلی تایم کمی داریم، میخوام گزارش هم ان شاء الله پخش بشه. بله. که بینندگان عزیز بخورون ببینیم گزارش.
آیا استاد تلاوتاشون رو از قبل تنظیم میکنن؟ نغمات الهان رو از قبل تنظیم میکنن یا اینکه نه فیلم مجلس شروع میکنن بخوندن؟
سؤال فنی یعنی يسألك أنه قراءاتكم التي تقرؤونها تتلونها في المجالس هل تنظمون اللحن من قبل يعني لكم خطة أنه كيف تقرؤون أو لا في المجلس أي لحن يناسب الكلام المعنى في نفس المجلس تنتخبون اللحن وتتلون التلاوة بذلك اللحن؟
إذا انتخب القارئ التلاوة قبل ما يقراها لا يمكن أبدا حتى تدخل القلوب، لأنه بيبقى قالها قبل ما يروح الحفلة. لكن الإنسان منا ساعة ما يصل إلى الحفلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيبدأ يعيش مع الجو القرآني، فلما بيعيش مع الجو القرآني فبيدي المعنى فالناس بتسمع له وتصل إليه. لكن لما أكون في البيت مثلا وحضر ما هو أنا حضرت وعارف أقولي وخلاص، فبتبقاش طالع من الداخل.
صحيح. میفرمایند که اگر یک قاری تلاوت خودش رو از قبل آماده کنه، مثلا در منزل بشینه و تلاوت خودش رو تنظیم کنه که چه چیزی رو بخونم و کجا رو چجوری بخونم، این به دل نمیشینه. قاری باید در همون محفل قرآنی و در همون مراسمی که حضور پیدا کنه، در همون جو قرآنی که حضور پیدا کرد، خشوع و خضوع پیدا کنه و با اون جو در وسطت معنوی داشته باشه، متأثر میشه از اون حالت معنوی مجلس قرآنی و همونجا انتخاب میکنه آیات رو و همونجا تلاوت میکنه. لذا این تلاوتی که از قلب خارج میشه بر قلب هم خواهد نشست، نه اون تلاوتی که از قبل تنظیم شده باشه و برنامه ریزی شده باشه. و این ارزشی نداره اگر من در منزل بشینم و قرائتی رو منظم کنم که اینجا رو بخونم اینجا رو بخونم اونجوری بخونم، این ارزشی به نظر من نخواهد داشت برای تلاوت. درست. چرا که از قبل برنامه‌ریزی شده و از قلب خارج نشده، قبلا اجرا شده این برنامه.
استاد در خدمت شما هستم. فکر کنم 4 دقیقه بیشتر وقت نداشته باشیم. بله. دیگه گفتن دیگه تلاوتی که خلاصه از دل برآید لاجرم بعد دل نشیند.
بله. من این توضیح رو بدم، حرف که خب حرف استاد خدا رحمتش کنه مرحوم شهاد انور رو حرف صحیحه، ولی ببینید ما دو مدل تلاوت داریم. یه تلاوت مجلس داریم که بالاخره قاری اونجا آزادتره و همین نکاتی که ایشون فرمودن مثل همین تیکه آخری که خودشون تلاوت کردن. یه مدل مسابقات داریم که محدودیت دقیقا. ایجاد میشه.
خب مثلا من همینه دیگه. خب میگه آقا این مسابقات میتونه ملاک باشه که مثلا ما قاری داشته باشیم که انشالله بتونه بگه من استاد شهاد انور میتونیم مطرحش بکنیم.
بله.
چرا ما مثل مصر نشدیم؟
ببین آخه این اصلا یه بحث جداگونه میطلبه. اصلا فرهنگ مصر، زیر ساختهای مصر و در واقع اون قدمتی که تلاوت قرآن در مصر داره با کشور ما خیلی متفاوته.
چرا باید به این سمت بریم دیگه انشالله؟
بله، ولی باز هر چقدرم بریم به اونجا نمیرسیم چون اصلا فرهنگ متفاوته. ولی من عرضم اینه، شما بهترین قاریان کشور ما الان همینایی که تو مجالس میخونن، واقعا خوندنهای خوب قابل استفاده و تأثیر گذار دارن، همشون همین مسیر رو پشت سر گذاشتن. یعنی الان مثلا آقای سید جواد حسینی الان یکی از قاریان بروز ماست، آقای ابوالقاسمی، آقای منصوری، آقای سعیدیان، آقای هر کی رو شما مثال بزنید که جزء الان ردی یکای ما هست، همشون همین دالان و مسابقات پشت سر گذاشتن. یعنی در واقع اونجا کسی که بتونه اون ضابطه و اون قاعده رو خوب رعایت کنه، وقتی میاد تو محیطی که آزادتر میتونه تلاوت بکنه، او قطعا
حتی داره ما بینشون هم کسایی که تو مسابقات نبودن، حالا نیاز به اسبردن نداره، خود شما میدونید که ولی تلاوت تأثیر گذار داشته.
بله، این رو من اصلا نفع نمی کنم.
درسته،
بعضی به هر دلیل اهل مسابقه نیستن.
بله،
اونها هم بچه های با استعداد خوب خون داریم که همین الان هم تو جامعه دارن.
بله، شاید از خیلی از امتیازات محروم بشن دیگه، چون مسابقه ملاک بوده.
بله، بالاخره عرض کردم ما وقتی میخوایم یک نفر رو تعیین کنیم به عنوان نفر برتر، چاره‌ای نداریم، باید یک فضای یکسان